أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ایرادهایی بود که به استدلال به صحیحه ثالثه زراره شده بود. رسیدیم به ایراد دوم که از محقق عراقی بود. فرمود استصحاب بر مورد این صحیحه قابل انطباق نیست، نه بر وفق مذهب امامیه و نه بر وفق مذهب عامه که قائل به ذم رکعت اخرای متصله هستند، اما طبق مذهب امامیه که قائلند به ذم رکعت منفصله، واضح هست که این حکم اثر استصحاب نیست، چون استصحاب اثر واقع را بار می کند و القاء شک می کند، نه این که بخواهد اثر شک را که وجوب نماز احتیاط هست بار بکند. اما مطابق با مذهب عامه نیست، چون استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه با قطع نظر از مذهب امامیه ولو اثبات می کند وجوب ذم رکعت اخرای متصل را، اما اثبات نمی کند که تشهد و سلام که بعد از این رکعت زائده به جا می آوریم تشهد و سلام فی رکعت رابعه هست. مرحوم آقای خویی دو جواب دادند. جواب دومشان این بود که بر فرض کون و تشهد و سلام فی رکعت رابعه واجب باشد. ما ذم الوجدان الی الاصل می کنیم، استصحاب می کنیم بقای رکعت رابعه را، یا به تعبیر دیگر کون المکلف فی رکعت رابعه را، و ذمیمه می کنیم به احراز تحقق تشهد و سلام، مثل استصحاب بقای وقت تا زمان نماز که اثبات می شود صلات فی الوقت. ما اشکال کردیم به ایشان که این فرمایش شما از قبیل اثبات مفاد کانه ناقصه هست با استصحاب در مفاد کانه تامه. شما استصحاب میکنید بقاء رکعت رابعه را، میخواهید اثبات کنید که هاذا التشهد کان فی رکعت رابعه و این اصل مثبت است، مثل این که شما از خاک نجس مهر بسازید. ظاهر این مهر رو میشود آب کشید، باطن آن یا امکان تطهیر ندارد، چون آب به وصف اطلاق به باطن این مهر نمی رسد، و یا احراز وصول آب مطلق به باطن این مهر کار مشکلی هست، ولذا ظاهر آن را تطهیر می کنید. پس از مدتی احتمال می دید که این ظاهر مهر که تطهیر کرده بودید به مرور زمان ساییده شده، و اون بخشی که آب مطلق به اون نرسیده ظاهر شده. برخی استصحاب کردن بقای همون ظاهر سابق را که شسته شده بود، ولی روشن است که این اثبات نمی کند که این جایی که الان ما می بینیم و می خواهیم بر آن سجده کنیم شسته شده است. اینجا قبلا نجس بود یقینا، و ما احراز نکردیم که شسته شده است. استصحاب بقای اون ظاهر مغسول اثبات نمی کند که این خاکی که ما الان می‌بینیم روی مهر همون ظاهر مغسول سابق هست. این اصل مثبت می شود. ما نحن فی هم عرض کردیم از این قبیله، ولی به نظر میاد که بشه از مرحوم آی خویی دفاع کرد. گاهی ظرفیت حقیقی است، گاهی صرف ظرفیت نحوی است. صرفا لفظ فی به کار رفته. کون و تشهد فی رکعت رابعه، در حالی که رکعت رابعه ظرف حقیقی برای تشهد نیست، صرف تقارن است. اون چه که ما اشکال کردیم که اصل مثبت می شود در مورد ظرف حقیقی درست هست. مثلا قبلن در این مکان خیمه بود، شک داریم که آیا خیمه را برداشتن یا بر نداشتن. ما در تاریکی شب آمدیم به این مکان، استصحاب بقای خیمه در این مکان اثبات نمی کند که ما الان فل خیمه هستیم، چون خیمه ظرف حقیقی است برای انسانی که در خیمه هست. اما کون و تشهد فی رکعت رابعه این از نظر عرفی ظرف حقیقی نیست. رکعت رابعه برای تشهد صرف تقارن است. تشهد بخوانیم و رکعت رابعه هم باقی باشد، و یا ما در رکعت رابعه باشیم. ظرفیت حقیقیه نیست، تقارن است. و لذا در این موارد فرمایش آی خویی قابل توجیهه. قیاسش به موارد دیگر مثل این مثال استصحاب بقای خیمه که اثبات نمی کند که ما الان که وارد این مکان شدیم، که استصحاب می گوید هنوز روی آن خیمه است، ثابت نمی کند نحنو فل خیمه. قیاس مقام به این مثال ها قیاس مع الفارق است. ولی اشکال های دیگر با خویی وارده، کما این که اصل فرمایش محقق عراقی هم به نظر ما ناتمام بود که دیروز جواب دادیم از اشکال ایشان. اما امروز یک مطلبی رو می‌خوایم اضافه کنیم. ای کاش محقق عراقی به جای این که مشکل رو در کون و تشهد فرکعت رابعه مطرح کنه، مشکل اساسی تری که هست آن را مطرح می کرد. و اون مشکل اینه که ضم رکعت اخرای متصله طبق مذهب عامه ولو با استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه سازگار است، اما نماز مشکلی دارد و آن این است که زیاده رکعت مبطل آن هست و ما با آوردن این رکعت اخرای متصله شک می کنیم در این که مبادا این رکعت جدیده رکعت خامسه باشد و زیاده فلفریزه بشود. استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه بخواهد اثبات کند که این رکعت جدیده زیاده نیست و این اصل مثبته. استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه بخواهد اثبات کند که لیست هذه رکعت الجدیده رکعتا زائده، این اصل مثبت است. این مشکل مشکل تر از آن چیزی است که محقق عراقی مطرح کرد. برای حل این مشکل گفته میشه که خب ما یک استصحاب دیگری جاری میکنیم و اون استصحاب عدم و تحقق رکعت زائده هست. استصحاب میکنیم که رکعت زائده در این نماز محقق نشد بعد از این که این رکعت جدیده رو آوردیم طبق مذهب عامه که بحث داریم میکنیم. شک میکنیم آیا رکعت زائدهی محقق شد یا نشد. استصحاب میکنیم عدم تحقق رکعت زائده را و نیازی نیست استصحاب کنیم عدم و کون حاضر رکعه زیادتن تا بگویید این استصحاب عدم ازلی است. این رکعت اخیره که اضافه کردیم از هنگام تکون و تحقق یا متصف است به وصف زیاده یا متصف نیست، حالت سابقه نعتیه ندارد. استصحاب عدم و کونها زیادتن می شود استصحاب عدم ازلی. ما نیاز به این نداریم، استصحاب می کنیم عدم و تحقق رکعت زائده را. ولی برخی در این استصحاب عدم تحقق رکعت زائده مناقشه می کنند، می گویند این هم اصل مثبت هست. چرا؟ چون مانعیت زیادت و رکعه انحلالیست، یعنی کل ما وجد شیئا و تصف به انه رکعت زائده فهی مانعت عن الصلاه. معنای انحلالیت مانعیت اینه کل ما اتصف به انه رکعت زائده فهو مانع عن الصلاه. پس مانعیت به نحو کانه ناقصه اخذ شده. یعنی هر چیزی که علی تقدیر وجودش متصف باشد به این که زیاده رکعت هست یا رکعت زائده هست او مانعیت دارد. شما استصحاب بکنید مفاد کانه تامه را به نحو مفاد کانه یا لیسه تامه، بگید لم یتحقق رکعت الزائده، این نفی نمی کند مانع را. مانع کون هذه رکعه زائدتن هست. و شما استصحاب کردید عدم و تحقق رکعت زائده، نتونستید بگید این رکعت اضافی زیاده نیست، چون این اصل عدم ازلی بود و برخی قائل نیستن از جمله ما. اشکال که مطرح شده و طبق مبانی مرحوم آقای صدر هست در تعلیقه بحوث هم ذکر کردن اینه که مانعیت به نحو مفاد کانه ناقصه است. یعنی هر چیزی که علی تقدیر وجودهی متصف باشد به انه زیادت و رکعت او مانع است. شما میگید استصحاب میکنیم عدم تحقق رکعت زائده را، این میشه مفاد لیسه تامه، نفی مانع نمی کنه. نفی مانع اینه که لیسه ناقصه رو استصحاب کنید، استصحاب کنید که این رکعت که اضافه که آوردیم بعد از شک بین 3 و 4 رکعت زائده نیست، متصف نیست به انها زیادتان، و این نیاز پیدا میکنه به استصحاب عدم ازلی. این اشکال انشاءالله در بحثهای آینده مطرح خواهد شد که درست نیست. ما برای نفی مانع می توانیم از استصحاب به نحو مفاد لیسه تامه استفاده کنیم، حداقل از نظر عرفی. مثلا میگن لا تقهقه فی الصلاه، ما استصحاب کنیم عدم تحقق قهقه را، خب میشه نفی مانه. لازم نیست شک بکنیم در قهقه بودن یک زهکمان که آیا هل هاز از زه قهقهتون املا. ما لازم نیست استصحاب عدم ازلی جاری کنیم. ما یک زهکی ازمون سر زد در نماز، شک داریم آیا این زهک در حد قهقه بود یا نبود، ولی بخواییم استصحاب کنیم عدم و کون هاز از زه قهقهتن، عدم ازلیه این زه وقتی که نبود قهقه نبود، سالمه به انتفاع موضوع بوده. در تعلیقه بحوث میگن خب استصحاب عدم ازلی رو اگر قبول نکنید نمیتونید نفی کنید مانعیت این موجود را. استصحاب عدم وجود قهقه به نحو لیسه تامه نفی نمی کند مانعیت این زهک موجود را، پس باید استصحاب کنید عدم و کون هاز از زهک قهقه هستن، این میشه استصحاب عدم ازلی. که اصل این اشکال عرض کردم از مرحوم آقای صدره ولی به نظر ما تماسیعتی فی المباحث القادمه ان شاء الله که این تمام نیست، ما مشکلی نداریم که استصحاب کنیم عدم وجود قهقه را، و این عرفا نفی وجود مانع می کند. ما میگیم لا تقهقه فی الصلات، نفی این لا تقهقه فی الصلات مانعیت رو برای وجود قهقه میبیند به نحو لیسه تامه. منتها شما اگر استصحاب کنید هاذ الذکر لیست قهقهتن و این استصحاب جاری باشد، این هم مشکلی ندارد، نفی وجود قهقه میکنه. ولی اینطور نیست که استصحاب عدم وجود قهقه به درد نخورد. اونهایی که استصحاب عدم ازلی را قبول ندارند مشکل پیدا کنند در این موردی که کسی زهکی از او صادر شد نمیداند قهقه است یا نیست. این اشکال تعلیقه بهوز که از مبانی مرحومای صد اخذ کرده که ما در اینجا جز استصحاب و عدم و کون هاذ الذکر قهقهتن که استصحاب عدم ازلی است هیچ چاره دیگر نداریم. اونهایی که استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارن برن فکری به حال خودشون بکنن. استصحاب عدم وجود قهقه به نحو مفاد لیسه تامه نفع نمی کند مانعیت این ذهک موجود را. ما به نظرمون این اشکال تمام نیست. مانعیت ظاهرش اینه که به نحو مفاد لیسه تام است. ایجاد نکن قهقه را در نماز. استصحاب میگه من ایجاد نکردم قهقه را در نماز. اینجا میگه ایجاد نکن رکعت زائده را در نماز. استصحاب میگه من ایجاد نکردم رکعت زائده را در نماز، ولو نسبت به این رکعتی که به جا آوردم شک دارم به نحو مفاد لیسه ناقصه و کانه ناقصه که هل هاذه رکعه زائدتان هم لیست زائدتان و استصحاب عدم و کونه ها زائدتان استصحابه عدم ازلی است که ما جاری نمیدانیم. این اشکال به نظر ما وارد نیست و لذا خلاصه عرض ما اینه که محقق عراقی مناسب بود شبهه زیاده رکعتی را که اضافه می کنیم در این نماز طبق مذهب عامه و برخی از فقهای خاصه که خلاف مشهور سخن گفتند و گفتند می شود در نماز بنا بر عقل گذاشت و اتیان به رکعت اخرای متصله کرد، محقق عراقی به تشهد و سلام گیر داده. نه، بهتر بود که به این مطلب بپردازیم که شبهه زیاده این رکعت اضافی رو چطور حل کنیم، که البته به نظر ما استصحاب عدم و تحقق رکعت زائده جاری است و این میتواند مشکل را حل کند، ولیکن باید یک شبهه دیگری هم هست او را جواب بدیم و اون اینه که گفته میشه که این استصحاب عدم و کون هاذه رکعه زائدتن این مخالف یک علم اجمالی است. شما این استصحاب را دارید در اطراف علم اجمالی جاری می کنید. کدام علم اجمالی؟ گفته می شود که ما علم اجمالی داریم یا الان که شک کردیم بین سه و چهار تشهد و سلام بدهیم زیاده هست فی الصلات اگر رکعت سوم باشه. و یا اگر رکعت چهارم باشیم بخواهیم رکعت اخرای متصل به جا بیاوریم زیاده فی الصلات است. علم اجمالی داریم به این که یا ما رکعت سومیم پس تشهد و سلام زیادتون، ولو ما نمی خواهیم تشهد و سلام بدهیم، اما بالاخره علم اجمالی وجود دارد. مثل اینکه علم اجمالی پیدا کنیم یکی از این دو آب نجس است، ما نمی خواهیم اون آب شور را بخوریم که یک طرف علم اجمالی است. مهم نیست که ما نمی خواهیم بخوریم، مهم این است که علم اجمالی منجس تشکیل می شود. علم اجمالی منجز در اینجا شکل میگیره. این شبهه هم هست، بعد اینم جواب بدیم. ای کاش محقق عراقی به این شبهه ها میپرداخت و اینها رو حل میکرد، یا اینها رو بهانه قرار میداد برای اینکه بگه استصحاب در شک در رکعات نماز فائده ندارد. و خلاصه این شبهه اینه که ما علم اجمالی داریم، یا اتیان به تشهد و سلام در این رکعت که شک کردیم بین سه و چهار زیادتون اگر در رکعت سوم باشه، و یا اگر در رکعت چهارم هستیم اتیان به رکعت اخرای متصله زیادتون مبتلتون. شما استصحاب رو در یک طرف علم اجمالی جاری میکنید، استصحاب عدم اتیان به رکعت زائده، این مشکل را حل نمی کند. طرف معارضه است این استصحاب عدم زیاده این رکعت با استصحاب عدم زیاده تشهد و سلام. اگر بخواهم در این رکعتی که شک کردم بین سه و چهار سلام بدهم و تشهد بخوانم، استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه اصل منجز بود، منجز بود، میگه باید اتیان به رکعت رابعه کنید. اصل منجز که در اطراف علم اجمالی طرف معارضه نیست، چون موافق با تکلیف است. اما این دو اصل، استصحاب عدم زیاده این رکعت جدیده، خب این میخواهد مصحح نماز بشود و این معارض است با استصحاب عدم زیاده تشهد و سلام در این رکعتی که شک بین سه و چهار کردیم. من نمیخواهم تشهد و سلام بدهم، مثل این است که من نمیخواهم اون آب شور را که طرف علم اجمالی است به نجاست عهد العنائین بخورم. اینکه رافع تعارض اصول در اطراف نیست. استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه ثابت نمی کند که این تشهد و سلام زیادتون، اصل مثبته. استصحاب بله جاری است که تو رکعت رابعه رو تا حالا نیاوردی هنگام شک بین سه و چهار، پس اگر الان تشهد و سلام بدهی زیادتون و آیا اصل مثبته؟ چون این اصل مثبته و لذا اثبات نمی شود با استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه. این که اگر تشهد و سلام بدهی الان، این زیاده است. کما این که با این استصحاب عدم رکعت رابعه احتمال زیاده بودن رکعت جدید نفع نمی شد و ما نیاز پیدا کردیم به استصحاب عدم زیاده. و استصحاب عدم زیاده رو که ما میخواییم در رکعت جدیدهی که به جا میخواییم بیاوریم جاری کنیم، معارضه میکنه با استصحاب عدم زیاده اون تشهد و سلام، یا با براءت از مانعیت اون تشهد و سلام. فرض این است و محقق عراقی هم طبق این فرض بیان کرد که با غمزه این از ظهور دلیل نماز احتیاط که وجوب تعیینی رکعت منفصله است ما بحث میکنیم. میخواییم بگیم که صحیحه ثالثه زراره که استصحاب را تطبیق کرد بر این نماز حتی با قواعد هم سازگار نیست، نه تنها با مذهب مشهور امامیه سازگار نیست که میگویند رکعت منفصله، با قواعد هم سازگار نیست. حتی اگر مذهب شاذ بعضی از فقهای امامیه رو هم قائل بشیم و مذهب عامه رو قائل بشیم، جواز ذم رکعت اخرای متصله، این رو با استصحاب نمیشه درست کرد که فرمایش محقق عراقی هست. و لذا مناسب بود محقق عراقی شبهه رو به این نحو مطرح میکرد که البته به نظر ما این علم اجمالی هم منجز نیست. چرا؟ این علم اجمالی که یا اتیان به تشهد و سلام در این رکعتی که شک داریم بین 3 و 4 زیادتون، یا اتیان به رکعت اخرى زیادتون فی الصلات، این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ برای اینکه اولا این اصلی که شما جاری میکنید در مقابل استصحاب عدم زیاده رکعت اخرى چه اثر عملی دارد؟ اثر عملیش چیست؟ استصحاب عدم زیاده این تشهد و سلام و یا براءت از مانعیت این تشهد و سلام میخواهد بگوید که شما اشکال ندارد تشهد و سلام بده در این رکعتی که شک بین 3 و 4 داری؟ چه اثری دارد؟ خب این نماز محکوم به بطلان است. نمازی که شک بین 3 و 4 بکنیم، هم قاعده اشتغال هم استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه، میگه ما بدون ذم رکعت اخرى نمیتونیم به این نماز اکتفا کنیم. شما حالا براءت جاری کن از مانعیت تشهد و سلام در این رکعت، استصحاب کن عدم زیادی تشهد و سلام رو در این رکعت، به چه درد میخوره؟ این نماز که محکوم به بطلانه، چون نمازی است که قاعده اشتغال میگه که احراز نکردی 4 رکعتش را، استصحاب میگه اتیان نکردی رکعت رابعش را، و این نماز محکوم به بطلان است. حالا این تشهد و سلام زیاده نبوده، خب نبوده، ثم مازا توی نماز محکوم به بطلان. اگر تشهد و سلام بدهد بعد عمدن تشهد و سلام بدهد بعد رکعت اخرایی اضافه کند، با قطع نظر از ادله نماز احتیاط علم تفصیلی پیدا میکنه به اینکه این رکعت جدیده امر ندارد، چون یا نماز چهار رکعتی بود فهوه، یا نماز سه رکعتی بود با اون تشهد و سلام باطل شد. چرا تشهد و سلام دادی در رکعت سوم فی علم الله و اینکه هیچ عذری نداشتی؟ فرض این است که علم تفصیلی وقتی داریم بعد از این تشهد و سلام به اینکه این رکعت اخرای منفصله با قطع نظر از ادله احتیاط امر ندارد، دیگه ما چجور نماز احتیاط بخونیم؟ پس مشکل اینه که این تشهد و سلام براءت از مانعیت او، استصحاب عدم زیاده او اثر نداره تا جاری بشه، ولذا استصحاب عدم زیاده رکعت جدیده جاریست بلا معارضه. فرض اینه که شما ملتفت هستید، ملتفت هستید که دارید چه میکنید. وقتی ملتفت هستید الان شما با توجه به این که قاعده اشتغال میگه اتیان به رکعت رابعه نکردی، استصحاب میگه اتیان به رکعت رابعه نکردی، حالا این تشهد و سلام زیاده نیست، فرض این اتیان به رکعت رابعه متصله نکردی دیگه، اتیان به رکعت رابعه متصله نکردی، مشکل شما از حیث زیاده تشهد و سلام حل بشه چه به درد میخوره بعد از اینکه مشکل داری از حیث اینکه این نماز محتمل است یک رکعت درش کم باشه و قاعده اشتغال اینجا منجز، استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه متصله منجز، اما اگر بیایی رکعت اخرایی بیاری خب قاعده اشتغال میره پی کارش، استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه میره پی کارش، میمونه شک که در زیاده این رکعت اخیره استصحاب عدم زیاده او جاری میشه و اثبات امتثال میشه، ولذا علل قاعده این استصحاب می توانست اثبات کند صحت این نماز را با ضم رکعت اخرای متصله و این اشکال محقق عراقی وارد نبود. علاوه بر این که ما در مرحله امتثال داریم اصل جاری می کنیم، اصل در مرحله امتثال یعنی ما چه کردیم و چه نکردیم در او از جاری میکنیم. ما که فرض اینه تشهد و سلام ندادیم در این رکعت، برخواستیم یک رکعت اخرا خواندیم، یقین داریم به عدم اتیان به تشهد و سلام، استصحاب عدم زیاده چه اثری داره؟ و من یقین دارم به عدم تشهد و سلام. وقتی من یقین دارم تشهد و سلام ندادم در این رکعت و برخواستم رکعت اخرایی خوندم، خب استصحاب عدم زیاده این رکعت اخرى جاری میشه بلا معارض، من اینکه من در مرحله امتثال یقین دارم به عدم تحقق تشهد و سلام زائد، چه استصحابی جاری کنم؟ و این منقه مقام امتثال این استصحاب عدم زیاده رکعت اخرى. ولذا این شبهه که عرض کردیم مناسب بود محقق عراقی روی او تمرکز بکنه و بگه استصحاب عدم رکعت رابعه مصحح این نماز نیست حتی طبق مذهب عامه، که بهتر بود تکیه کنه روی این شبهه احتمال زیاده رکعت این اخیره که اضافه کردیم، نه شبهه کون و تشهد فر رکعت رابعه که اون شبهه ضعیفه است. اگر روی این شبهه هم تأکید میکرد و تمرکز میکرد باز قابل جواب بود به این نحو که عرض کردیم، ولذا این ایراد دوم با این تعمیقی هم که شد قابل دفع است. اما الایراد الثالث غدا ان شاء الله.